بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. انشاءالله با حول قوه الهی خدمت عزیزان، سروران بزرگوار، برادران و خواهران، از این نوبت آیات شریفه سوره مبارکه آل عمران از آیه 28 رو که در ادامه مباحثی است که در مباحث شبهای جمعه بازگو می کردیم، با همین مناسبت متعلق به مولانا و مقتدانا حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین ادامه خواهیم داد و از امشب سلسله مباحث همین سوره رو تا پایان این مناسبت ها و ایام تعقیب میکنیم. آیه 28 بعد از اون که حضرت حق در آیات پیشین به نوعی میتوان گفت به ارتباط آدمیان با خود اشارت فرمود که قل اللهم مالک الملک، سیطره و مالکیت و ملوکیت خداوند رو در وجود به آدمیان تفهیم فرمود حضرت حق و این اعتقاد رو تبیین شد در کلام الهی. عزت بخشی، ذلت بخشی نسبت به انسانها از شؤونات حضرت حق است. آنگاه اشارتی هم به جهان بیرون شد، طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل. چگونه این شب و روز و این دو پدیده عظیم جایگزین می شوند و جا به جا می شوند که این مطالب رو قبلا بازگو کردیم. می توان گفت از این آیه شاید حضرت حق به نوعی ارتباط آدمیان رو با یکدیگر مطرح می کند. در پناه همون تعالیم الهی انسان‌ها چگونه تعامل و ارتباطی باید با یکدیگر داشته باشند. جامعه تقسیم می‌شود به جامعه مؤمن، انسان‌هایی که اعتقاد به موازین الهی دارند، اعتقاد به وحی، نبوت، معاد، قیامت، اسلام دارند، و گروهی که نمی‌پذیرند این حقایق رو. حال این دو جامعه ابتداءً با هم چگونه باید رفتار کنند؟ یعنی مؤمنان و مسلمانان نسبت به این گروه دیگر. در پاره از مطالب رو خداوند بنا دارد بازگو کند و بعد بین هم نکته ها خواهد آمد انشاءالله. فرمود نباید اتخاذ کنند مؤمنان کافران را به عنوان اولیاء خیش. همون گونه که گفتیم ملاحظه می فرمایید ارتباط بین مؤمن و کافر در اینجا داره مطرح میشه. مؤمن طبیعی است، مسلمانان و مؤمنان پیروان قرآن، اما کلمه کافر یه عمومیتی رو در اینجا در بر میگیرد. به نوعی هر کسی که به این آیات و به این مبانی بی اعتقاد است و نمیپذیرد داخل در عنوان کافر میشه در این آیه. نباید اتخاذ کنند مؤمنین کافرین را به عنوان ولی خودشون من دون المؤمنین، به غیر از مؤمنین. من ناگزیرم که طبق معمول کلمات رو یکی یک بازگو کنم تا اون مقصد اصلی آیه رو با هم استفاده کنیم. اتخاذ از ماده اخذ می آید. ابتداعا اخذ به معنای گرفتن است و در تمام اشتقاقاتی که از این کلمه به کار برده می شود به نوعی حالت اعتماد، یه حالتی تأکیدی دیده می شود، به نوعی با قدرت، با انتخاب چیزی را گرفتن، ستاندن رو اخذ می گویند. شاید این کلمه اخاذی رو ما به شکل عرفی به کار می بریم، به نوعی فلان کس اخاذی می کند، یعنی با قدرت چیزی رو بالاخره از دیگران می گیرد مثلا. و وقتی کلمه اخذ به باب افتعال برده می شود، اتخاذ که در اصل اتخاذ بعد اتخاذ می شه، به معنای چیزی را بر او تکیه کردن، اعتماد کردن و انتخاب کردن و در اختیار گرفتن. خود اتخاذ گاهی امر خارجی است، یعنی در خارج چیزی رو شما میگیرید، برمیگزینید، انتخاب میکنید. گاه ممکنه یه امر فکری و ذهنی باشد. شما یه اعتماد و تکیه‌ای برای موضوعی و شخصی در ذهنتون دارید، این یه نوع اتخاذ ذهنی است. گاه ممکنه در عالم خارج تکیه بر کسی میکنید، گاهی به ریاستی تکیه میکنید، گاهی به رئیسی تکیه میکنید. هر دو به نوعی اتخاذ است، به نوعی اعتماد و توثیق و تکیه کردن است. نباید مؤمنان نسبت به کافران اتخاذ ولی کنند، یعنی نباید تکیه کنند بر ولایت اینها، نباید اعتماد به ولایت اینها بکنند. حالا این کلمه ولایت رو هم که باز کنیم مجموعه های روشن خواهد شد. مکرر این بحث در آیات شریفه مطرح شده است که کلمه ولی، ریشه این واژه ولی به معنای قرب است و نزدیکی. هنگامی که بین دو شی فاصله ها برداشته می شوند، این میشه تلیح، یعنی اینها به هم نزدیک می شوند، قرب پیدا می کنند. لذا آگاهی لغویون ولی رو به معنای قرب بازگو می کنند که همان نزدیکی است. نهایت این که نزدیکی به چه انگیزه‌ای باشد میشه معانی مختلف کلمه ولایت. گاهی نزدیکی به خاطر محبت است، یعنی دو نفر به هم نزدیکند که اینها به هم محبتی میکنند، دوستی دارند، نسبت به یکدیگر دلسوزی میکنند. این همان است که ولی حمیم، ولی دلسوز، قریب نزدیک با محبت. لذا ولایت رو به معنای محبت به کار میبرند، ولی رو به معنای دوستدار. مثلا این ولایتگاه بیش از آن است، بیش از محبت است، جنبه یاری رساندن به نوعی نصرت و کمک کردن رو هم افاده می کند. رضا ولایت رو به معنای نصرت هم معنی می کنند و ولی میشه ناصر. این هم از معانی لغوی است. اما اگر این نزدیکی بیشتر شد، یعنی دو نفر که به یکدیگر نزدیکن در حدی نزدیکی است که یکی بر اون دیگری تسلط دارد، این در فرمان و اختیار او حرکت می کند، این همان ولایتی می شود که در ذهن شما میاد، یعنی ولایت به معنای اولویت، به معنای صاحب اختیاری، فرمان دادن، فرمان گرفتن و بردن، این میشه معنای سوم. بنابراین محبت و دوستی، نصرت و یاری، اختیارداری از معانی کلمه ولایت است که تمام اینها برمیگرده به اون معنای اول لغوی، یعنی نزدیکی و قرب. نزدیکی برای دوست داشتن، برای یاری دادن و نزدیکی برای صاحب امری و صاحب اختیاری. اینها میشن معانی کلمه ولایت. خب حالا اینجا چه چیزی رو خداوند بازگو میکند؟ مؤمنان نباید نسبت به کافرین حالت تولی داشته باشند، نباید اینها رو تکیه کنن و اعتماد کنن و ولی خودشون بگیرند و انتخاب کنن. ما از سومی برمیگردیم به اولی، یعنی از اون معنای شدیدتر و غلیظتر شروع میکنیم تا اون معانی ساده‌تر رو هم با هم مرور کنیم. آنچه مسلم است در آیات شریفه قرآن، خداوند سبحان بارها این مطلب رو مطرح می کند که اهل ایمان نباید مؤمنان اختیار خودشون و مقدرات خودشون رو به دست کافران بسپارند. نه فرد مؤمن، نه جماعت ایمانی و جامعه اسلامی. مسلمانان نباید مقدراتشون رو دیگران براشون تعیین کنند و کافران برای اونها صاحب اختیار باشند. یعنی ولایت کافر بر مؤمن باطل و مردود است. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. در قانون الهی و قاموس الهی نمی گنجد از جهت حقوقی که کافری بر مسلمان تولی و ولایت و سرپرستی و صاحب اختیاری داشته باشد. این نیست. حتی در قوانین حقوقی اسلام هم به تبع این ما یه قوانینی داریم، یه فروع فقهی داریم، مثلا یه فروع تجاری داریم، اقتصادی داریم. مثلا اگر احیانا مثلا زن و مردی اینها غیر مسلمانند، بعد زن مسلمان میشه، آیا تولی اون شوهر و صاحب اختیاری این شوهر بر همین زن در همین حد چه حالتی دارد؟ اینجا محل کلام از جهت فقها. اینا بحث داره که آیا این ازدواج میماند یا نمیماند، آیا این تولی این شوهر بر این زن با ایمان این زن میسازد یا نمیسازد. اگر این نوعی ولایت و سلطه است، نمیسازد که یک کافری برای مسلمان سلطه و ولایت داشته باشه. بسیار جدی است این بحث و خیلی مهم. اگر فکر کنید در جهت اجتماعی و سیاسی، اصلا این مبنای یه فلسفه سیاسی میشه به طور کلی. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند قرار نداده است برای کافر نسبت مؤمن اختیاری و اختیار و تسلط. خب این در آیات مختلف مطرح شده، این هم یکی از این آیات بگیم. مؤمنان نباید کافر رو به عنوان ولی خودشون، یعنی اولی الامر خودشون و صاحب امر خودشون انتخاب کنن. این روشن و بدیهی است، حاجت به چانه زنی هم در این جهت ندارد. عزت اسلامی، الاسلام و یعلو، این جمله گرانقدر خاتم انبیا محمد مصطفی از خود کلام الهی هم استفاده می شود که فرمود و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اسلام اعلاست و لا یعلا علیه، اون علو و برتری رو و صاحب اختیاری رو مسلمانان نباید بپذیرن نسبت به خودشون. ولایت اینها الهی است. الله و ولی الذین آمنوا، مسلمان و مؤمن اختیارش رو به خدا می دهد و اون کسی که خدا برای او تعیین می کند. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، ولی ما خداست، رسول خداست و اون کسی که خدا در قرآن او را توصیف می کند، مولانا و امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. این ها می شن ولایت به معنای صاحب اختیاری. معنای دوم رو بگیم، نباید مؤمنان کافران را به عنوان دوست خودشون، به عنوان که دوستی که از اون کمک بخواد، معنای سوم رو هم داخل در معنای دوم میتونیم وارد کنیم، به عنوان یه دوست خودشون انتخاب کنن. ولایت به معنای محبت، نباید تکیه. اینجا من چون بحث حساسه و میدونم مخاطبان هم، حالا نه دوستان عزیز، دیگران هم که این بحث رو میشنون سوالاتی براشون پیش میاد، یا در محیطی که اونها زندگی میکنن ممکنه این بحث پیش بیاد، ناچارم که یه مقداری بحث رو همچین ملموستر بگم. این قسمت دوم رو هم محبت اساسا میدانید عزیزان عاملی است که انسانها رو به هم نزدیک میکند. یعنی وقتی محبت ایجاد شد، چیزی که به دنبال اون میآید تأثیر و تأثر است. نمیشه محبتی باشد و تاثیرپذیری نباشد. نمیشود محبتی باشد که خیلی از حجابها و مرزها برداشته نشه. میبینید دو انسانی که با هم دوست میشن و واقعا دلبستگی به هم پیدا میکنن و هم رو به عنوان دوست میپذیرن و تکیه بر محبت هم میکنن، شما یه نوع شباهتی بعد در رفتارها، حرکات، صحبت کردنهای اینها خواهید دید. خیلی طبیعی و عرفی عرض میکنم، بعد از مدتی که این جوان با این جوان دوستی میکنه، میبینید تکه کلام های هم رو دارن میگن، میبینید مثل هم حتی گاهی بعضی از کارها رو انجام میدن. وقتی دوستی دوستیست به معنای واقعی، تأثیر گذاری در رفتار و فکر و باور خواهد داشت. اساسا محبت پلیست برای انتقال، این رو توجه داشته باشید، و شاید کمتر پلی مانند محبت در انتقال مؤثر و مستحکم باشد. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، به جز بنای محبت چه آری از خلل است، بی خود نگفتند. در این جهت خب بالاخره میبینید، لذا در باب محبت و تکیه کردن بر دوستی ها خیلی تاکید فراوان در اسلام داریم. اولین جمله‌ای که بابا میگن، میگن در باب دلبستگی و محبت و انتخاب حبیب، محبوب، توجه داشته باشید با کسانی محبت کنید که اینها محبت خدا در دلهاشون باشد. این دستور اول است. گاهی این جمله رو عرض کردم که چقدر زیباست. فرمودن بهترین دوستان شما اون دوستی است که وقتی به او نگاه میکنید شما رو یاد خدا میافکند. خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، اون کسی که او را میبینید یاد حقیقت میفتید، یاد فضیلت میفتید، یاد حق میفتید. اساسا به طور کلی بهترین معیار برای دوستی این است که بالاخره این دل این دوست با دوست حقیقی هم مرتبط باشه. این بهترین دوست هاست. اولین عامل برای دوستیابی آن است که این دوست ما را از حق جدا نکند، ما را به حق متصل کند، پیوستگی بیشتری بین ما و دوست واقعیمون و خدای ما ایجاد کند. خب این معیارهای اصیلی است که مطرح میشه. همینطور اون کسانی که فرض بفرمایید در انتخاب دوست، در نهج البلاغه هم داریم، امیرالمومنین هم در جای دیگه هم مطرح میکنن، در روایات دیگه مون هم داریم، جلد 8 وسائل الشیعه، وقتی بحث اخوان مطرح میشه و حوت اسلامی مطرح میشه، این معیارهای دوستیابی را اونجا میتونید به خوبی پیدا کنید. کسانی که صادقند در گفتارشون، اینها لیاقت دوستی دارن. کسانی که دروغگویند، لاف زنند، اینها به درد دوستی و محبت نمیخورن. کسانی که به شما چیزی نشان میدهند، پشت پرده جور دیگر رفتار میکنن، به درد دوستی نمیخورن. کسانی که وعده های دروغین میدن، به درد دوستی نمیخورن. یک یک اینا رو مطرح میکنن تا بازگو میکنن. پس محبت رو باید به بیان ساده خودمون به پای کسی بریزیم که این محبت وقتی منتقل میشه، از اون طرف هم محبت منتقل میشه، لابلای این انتقال محبت فضائل منتقل بشن، نه رذائل، نه زشتی ها. بالاخره این دل وقتی با کسی متصل شد، آماده میشه که بدهد و بگیرد، بدهد و بستاند، داد و ستد میکنه. یعنی این تأثیر و تأثر همان داد و ستدی است که این دل با هم داره. خب در اوج این ارتباط رو خداوند سبحان بین اسلام و کفر مطرح میکنه، مؤمن و کافر، اهل ایمان. شما اینجا وظیفه مؤمن نسبت به کافر رو داریم میگیم، نه کافر نسبت به مؤمن که اگر کافری خواست با شما محبت کند شما چگونه رفتار کنید، اون چیز دیگری است ها. شما یه مؤمن وقتی با یه کافر برخورد میکنید، تکیه بر محبت او نکنید، اون رو به عنوان یه ولی دوست خاص خودتون انتخاب نکنید، با احتیاط قدم بردارید. من اگر از دو تا آیه قرآن و دو تا کلمه و اصطلاح کمک بگیرم، بسیار این معنا روشن میشه برای عزیزان. سوره مبارکه توبه آیه 24 و 5، سوره مبارکه آل عمران، همین سوره که خواهیم رسید، آیه 122 خورده. دو واژه در قرآن داریم، یکی کلمه ولیجه، یکی کلمه بتانه. اینا از اصطلاحات کلیدی است تو بعضی از بحث‌ها. در سوره مبارکه توبه مطرح می‌کنند که اتخاذ نکنید برای خودتون غیر از مؤمنین ولیجه ای را. ولیجه به معنای از ماده ولوج، ولجه به معنای وارد شدن است که در نقاط قبلی همین سوره طول جل لیل فی النهار این کلمه رو مطرح می‌کردیم و بازگو می‌کردیم. اما در لغت به معنای ولیجه به معنای دوست است. اون تو چه دوستی؟ آیا اگر کسی با شما سلام علیک دارید، این سوپر سر محل شماست، این دوستی است که باهاش قرارداد تجاری دارید، کاری میکنید، ارتباط اجتماعی دارید، این ولیجه است؟ نه. ولیجه با اون کسی میگویند که به تمام معنا در زندگی شما وارد شده، نفوذ پیدا کرده تو فضای فکری و زندگی شما، این رو میگن ولیجه. پس ولیجه به معنای دوستی است. اگر من این را اجازه بفرمایید خیلی عرفی و عامیانه بگم، با همون گاهی بعضیا به هم میگن ما با فلانی چیم، خیلی میشه دقیقاً معادل همین کلمه ولیجه، قاطیم خیلی با هم، میگن ما با فلانی قاطی شدیم. این همون معنای ولیجه است، قاطی شدن به تعبیر عرفی که ما به کار میبریم. غیر مؤمن رو، یعنی کافر رو، قاطی نکنید با خودتون در زندگیتون، اونو ولیجه خودتون قرار ندید. نگذارید پا در محیط خانوادگی شما بگذارد، با ناموس شما نزدیک شود، به زندگی اقتصادی شما نزدیک بشه، به حیات فکری شما نزدیک بشه. بدونید که این تأثیرهای منفی خودش رو مسلمانان خواهد گذاشت. جمله به شکل نفی مطرح میشه در اینجا، نهیه، نهی قائبانه مطرح میشه، همه ای مؤمنان رو بگیرند. کلمه ولیجه میرساند این معنا رو. دومین واژه‌ای که عرض کردم در همین سوره است، آیه 100، حالا بعد آیه رو ممکنه دوستان نگاه کنن، آیه 120 خورده است، اونجا کلمه بتانه مطرح میشود. به اونچه روی این لباس رو تشکیل میدهد، زهاره میگویند در کلام عرب، چون ظاهر است. به اون چه آستر دورینی این لباس است، بتانه میگویند. ظاهر و باطن میشه زهاره و بتانه. اون چه بیرون میبینید، اینو در کلام عرب میگن دثار. اون چه زیر بدن رو میپوشاند میشه شعار. قسمت باطن، قسمت داخل لباس بتانه، قسمت روینش زهاره. بتانه، باز همین معنا رو که عرض کردم، اون کسی که در دوستی و نزدیکی اونچنان میشه خصوصی شما میشه. یعنی وقتی بنا دارید دیگه چند نفر خاص رو دعوت کنید، اون رو هم دعوت میکنید تو حلقه خصوصی خانوادگی شما جا دارد. این رو میگن بتانه. از رازهای درونی زندگی شما اطلاع دارد، خصوصیات فکری جنابالی رو دقیق میداند. اهل ایمان کافر چنین جایگاهی رو نباید در زندگی شما پیدا کند. فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. شما نباید به غیر مؤمن اینقدر اعتماد کنید و تکیه کنید. بالاخره خود کفر و ایمان بخواهیم یا نخواهیم تعیین مرز میکند عزیزان. هازانه خصمان اختصموا فی ربهم والذین کفروا قطعت لهم صیام من نار. خود کفر و ایمان مرز تعیین میکند. همان میشود که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما الدؤلؤ و المرجان. این دو دریای کفر و ایمان وقتی حرکت میکنه بینشون برزخ وجود داره. بینهما برزخ لا یبغیان. خودش مرزهای فکری ایمان و کفر نمیتونن با هم یکی باشن. لذا دنیای کفر و دنیای ایمان اینها به هر حال تقابل با هم دارند. نمیتونید این کارش بکنید. فرمود مؤمنین پاس بدارید مرزهای فکری خودتون رو، مرزهای قلبی خودتون رو، و این محبت رو به پای غیر مؤمن مریزید و کسی رو به عنوان ولی، دوست خاص قابل تکیه و اعتماد و صمیمی رازدان خودتون قرار مدهید. این نکته کلی است که برای استفاده میشه. پس بنابراین اگر به معنای اون ولایت باشه از حرمان شمس، این که خیلی روشن و واضح است، مؤمن نباید اختیار خودش رو، مقدراتش رو دست غیر مؤمن بده. نباید تعیین سرنوشت سیاسی برای ما غیر مؤمن بکنند، کافر بکنند. کافر حق ندارد مقدرات ما رو تعیین کند، ولایت بر ما داشته باشه، امر و نهی ما بکند، ما رو بنشاند و بلند کند. خب ببینید این یک از کدم یک زیربنا یک مکتب فکری سیاسی اجتماعی همه چی میشه اگر این در ذهن مسلمانان باشه. اگر 1 میلیارد خوردهی مسلمان امروز به همین آیه قرآن عمل کنن، عزتشون چیزی دیگری در دنیاست، شرافتشون چیزی دیگری در دنیاست. اگر معنای دوم باشد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، که اون مؤمن نباید تکیه بر دوستی کافر بکند، نباید او را به عنوان ولی قریب نزدیک دلسوز یار خودش قرار بده. چرا؟ به دلیل اینکه این دوستی ها پلی می شود برای انتقال، و از اون طرف دیگه حساسیت های ایمانی کاسته میشه. بالاخره یه قدم دوست ما میآید، یه قدم ما میرویم، یک جا با او میرویم، یک جا با ما میآید، بعد کم کم میبینید خیلی چیزهامون رو هم بهش بی‌تفاوت میشیم، خیلی از اعتقادات و رفتارهای ما کم کم تشکیک میشه، به تدریج زیر سوال میشود، سرد میشود، از میان برداشته میشود. پس بنابراین پیشگیری قبل از درمان. این دستور رو قرآن به شفافیت بازگو میفرماید. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی. اگر کسی چنین کند، و من یفعل ذلک، مثل این که دلیل کار رو هم خدا به این شیوه مطرح میکنه، اگر کسی این کار رو انجام بده، فلیس من الله فی شی، دیگه خود میداند، دیگه مثل این که به نوعی میخواهد ارتباط خودش رو با خداوند کم رنگ کند، دیگه شیئی و چیزی از خدا نمیخواهد مثل اینکه به اون برسد که با کفر پیوند میکند و با ایمان پیوند نمیزند. فلیس من الله فی شی الا. خیلی زیباست، دقت کنید اینجا به زیبایی های تعالیم این چنینی قرآن دیده میشه. پس اصل اولی مشخص شد که در باب دوستی و محبت، محبت رو باید به جایی ریخت، به پایی ریخت که ارزش اون محبت داشته باشه. و ایمان خودش کیمیایی است که مهمترین عامل برای پیوند محبتی است عزیزان. اینو توجه داشته باشید. هر محبتی که از یه فصل مشترک بیرونی در جامعه نشأت بگیرد، با خوابیدن و خمودی اون فصل مشترک اون محبت هم کم رنگ میشه. یعنی گاهی محبت به خاطر عضویت در یه سندیکای صنفی است که هفته یه بار هم رو میبینیم، بعد به هم علاقمند شدیم مثلا، خب برداشتن اون فصل مشترکم میره. خیلی از محبت ها این چنین است. اما محبتی که بر اساس ایمان باشه تو وجود انسان تا ابد میماند. محبتی که برخاستگاه اون ایمان مشترکه، اعتقاد مشترک است. به قوام و پایداری ایمان اون محبت هم میماند. لذا میبینید خدای سبحان میگوید الاخلا و بعضهم یومئذ، در قیامت اخلا، اونهایی که خلیلند، خلیل دیگه دوست خیلی صمیمی است، اینها فردای قیامت بعضهم لبعضن عدو، دشمن هم میشن. الا المتقین، مگر اونهایی که دوستی هاشون بر اساس ایمان و تقوا بوده. اونهایی که با فصل مشترک ایمانی در دنیا با هم دوست بودن، 50 سال این دو تا دوست با هم کوچکترین خیانتی نکردن، چون رو موازین ایمانی با هم رو برای ایمانشون دوست داشتن، نه برای مان. زمین خوردن دوست هم بودن، ذلت دیدن دوست هم بودن، هر چه بود دوستیشون کمرنگ نشد. هست به حمدالله این نوع دوستی ها ما در جامعهمون به فضل الهی داریم، به لطف الهی. پس اصل اول این، آن به دنبال سخن چنین میگوید، و این آیه از مهمترین آیات قرآن است در این جهتی که عرض میکنم، الا ان تتقوا منهم تقاتن. اصل اول این است که این پیوندهای نزدیک رو ایجاد نکنید. من به کلمه اتخاذ باز نگاه ویژه‌ای دارم، تکیه نکنید در دوستی، نه اینکه سلام علیک نکنید، نه اینکه بدبستان نکنید، نه اینکه مراوده اجتماعی نداشته باشید. اینها رو به عنوان ولی خودتون و دوست معتمد خودتون قرار ندید، وثوق به اینها نکنید، نکشید اینها رو تو حلقه های خصوصی خودتون. به این شیوه مطرح میکند قرآن. بعد و اینها رو ولی خودتون به عنوان سرپرست و صاحب اختیار نپذیرید ابدا. الا ان تتقوا منهم تقاتن. الا که اومد چی شد؟ یعنی استثناء، یعنی اصل اول این بود که چنین نباشد. الا یعنی تجویز. اما من قبل از ورود این رو عرض میکنم، ببینید ما دو تا الا داریم، دو تا استثناء داریم. در کلام عرب میگن استثناء متصل و استثناء منقطع. نمونه عرض میکنم، مثلا میگید آه همه آمدن، همه اقوام دعوت کردین اومدن، میگن بله. الا حسن آقا، و حسن آقا جز اقوام بوده است، حالا نیومده حسن آقا. میگید تمام قوم خویش آمدن جز حسن آقا، تمام میهمانان آمدن جز حسن آقا، جز میهمان ها بوده است. اما گاهی شما میگید تمام اقوام اومدن اما حسن آقا نیامد. حسن آقا هیچ قومخیشی هم با شما ندارد، از دوستان غیر قومخیشه. گاهی حسن که در زمره پسر خاله ها پسر عموهاست استثناش میکنید، این چه استثناء متصل. گاهی میگید همه میهمان ها اومدن الا حسن، این حسن آقا که نیامده است جز به قومخیش ها نبوده، اما استثناش میکنید. این رو میگن استثناء منقطع. نمونه قرآنی بگم با این نکته باز روشنتر میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کسانی که ایمان آوردید، مالتون رو از راه های باطل منتقل نکنید و معامله نکنید. باید با یه چارچوب ها و استاندارد های حقوقی و فقهی منظمی شما بدبستان بکنید، از راه های باطل معامله نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. با پوچ بیهوده معامله نکنید، معامله پوچ فایده ندارد. یعنی اینکه آقا مثلا پی آ این مرغی که تو حواس من به شما فروختم این مبلغ، همین کرکس رو هوا رو فروختم، نمیدارم این چی رو فروختم، چیزی که قابل اختیار دادن کسی نیست، این معامله باطل است. چیزی که مالیت نداره این معامله باطله. من این خم شراب رو به شما فروختم این مبلغ، شراب در اسلام مالیت نداره، معاملش میشه به یه باطل، میشه اکل مال به باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تا اینجا آیه روشن. بعد میگه الا، یعنی چی الا؟ یعنی داره استثناء میکنه. الا ان تكون تجارتن عن تراز، الا این که شما تجارت بکنید عن تراز، بر اساس رضایت. حالا این استثناء یعنی مال، اکل مال به باطل نکنید، مالتون به باطل نخورید، مگر باطلش از طریق تجارت باشه؟ نه، این نیست معناش. این استثناء منقطعه. یعنی کسانی که ایمان آوردید اصلا او رو بذارید کنار، به این شیوه رفتار کنید، تجارتتون بر اساس رضایت، این ملاک انتقال سرمایه ها باشه، تجارت باشه اون هم با ترازی و رضایت طرفینی. وقتی که آنچه بعد از استثناء وجود دارد داخل در قبل از استثناء نیست، این رو میگن استثناء منقطع. وقتی آنچه بعد از کلمه الا وجود داره داخل قبلیست، میگن متصل. حالا دقت بفرمایید. فا فرمود که اینها رو به عنوان ولی خودتون قرار ندید الا این بعد از استثناء. پس میگه حالا میشه ولی قرار بدید الا ان تتقوا، مگر بترسید. حالا من توضیح میدم این تتقوا رو الان، این بعدش یعنی حالا بعد میشه دوستی، اینها رو دوست خودتون قرار بدید، مثلا اگر دوستی بود معنای آیه، اینها رو ولی قرار بدید. اینجا استثناء از نوع همین تجارتی که عرض کردمه، الا ان تتقوا استثناء منقطع، یعنی بعد از الا داخل در قبل از الا نیست، یعنی نه اینکه حالا بیایید پس بنابراین با اینها طرح دوستی بریزید تو این شرایط ویژه‌ای که الان خواهیم گفت، یا اینها رو ولی خودتون قرار بدید. نه، هیچ وقت این دوستی شکل نمیگیرد به معنای واقعی. داره خداوند به تعبیر ما شرایط استثنایی رو مطرح میکند، یه اصلی رو بعد از این نکته‌ای که فرمود تذکر ما مسلمان ها میدهد، به مؤمنین میدهد. الا ان تتقوا، ما که گفتیم با اینها دوستی صمیمانه یک رنگی ایجاد نکنید یا اینها رو صاحب اختیار خودتون نگیرید، گاهی مسلمانان یه شرایطی پیش میاد که شما ناچارید این کار رو انجام بدید. ما مجوزش رو به شما میدیم، خداوند مجوز رو صادر میکند. حالا خود آیه رو ببینید تو چه شرایطی. کلمه الا ان تتقوا، تتقوا رو از همون ماده اتقا، از ماده تقوا میاد. بعدش هم ببینید منهم توقاتن، توقات کلمه توقات به اصطلاح ادبی اسم مصدر است، اینها هم باب افتعال است، اتقاء بعد توقیه، اون یا ابدال میشه میشه توقات، توقیه اون یا ابدال میشه میشه توقات، به معنای همان به اصطلاح برحذر بودن، ترسیدن، دلنگران بودن. ببینید عرض کردم آیه شاید مهمترین آیه تقیه در قرآن کریم باشه، شاید از این آیه مهمتر ما در مورد تقیه نداشته باشیم. همین کلمه یک شنیدید بارها که تقیه، تقیه که توضیح میدم. واژه توقات یا همان تقیه از ریشه تقوا گرفته میشه. واژه تقوا رو میشناسیم، تقوا رو بارها معنا کردیم به معنای حفظ کردن. قو انفسکم و اهلیکم نارا، مسلمون ها، انسان ها، برحذر باشید، قو از حفظ کنید، نگه دارید خودتون رو و اهلتون و خانوادتون رو از آتش قهر الهی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، این از بود حفظ، نگاه داشتن. متقی، متحفظ، کسی که حفظ میکند، سازوکاری بلد است، اصولی رو میداند که وجود خودش رو در زندگی از خطرات، مشکلات، فراز و نشیب ها حفظ میکند، جان به سلامت میرود، میبرد و به کام میرسد و پیروز و موفق در زندگی میشه. متقی، متقی کسی که سازوکار حفظ کردن خودش رو در خطرات زندگی بلد است، مهارت تقوا. تقی از این ماده میاد، الا ان تتقوا منهم تقاتن، اگر شرایطی پیش آمد که وجود شما و جان شما در خطر بود در ارتباط با کافران، اینجا خدای سبحان به شما رخصت میدهد که بالاخره طرح دوستی بریزید، دست و در دست قرار بدید، با حفظ اصول خودتون جانتون رو حفظ کنید، مکتبتون رو حفظ کنید، ولو این که به ظاهر دارید نشان میدید که بالاخره از بعضی از مسائلتون عدول کردید. یعنی چی؟ یعنی از اون اصلی که بهتون گفتیم به ظاهر الان شما دست برداشتید، الان شما دارید احترام میگذارید، دارید الان ابراز محبت میکنید بسا در ظاهر نسبت به یه غیر مؤمن، اما این شرایطی است که اگر چنین نکنید بسیار امور مهمتر رو از کف خواهیم داد. حالا من برای اینکه این بحث تقیه رو حداقل به این آیه رسیدیم، با خود آیه در حد نیاز و ضرورت محفلمون توضیح بدم. ببینید ما یه اصل عقلایی داریم که همتون اعتقاد دارید بهش، تو زندگی طبق اینم زندگی میکنیم، هر جا هم شکست زندگی نکردیم شکست خوردیم. و اون اصل عقلایی که نه به دین کار داره، نه به مذهب کار داره، نه به هیچ فکری کار دارن، بلکه بحث عقلانی ذهنی است، اینه که انسان موفق کسی است که در زندگی مقدم بدارد امور اهم رو بر امور مهم، اهم رو بر مهم مقدم بداره. گاهی یه کاری بی اهمیته که کاری نداریم بهش، اما الان شما یه سفری دارید که این سفر براتون مهمه، همزمان با این سفر یه شرایط دیگه براتون یه کاری پیش میاد که الان تو شهر و دیار خودتون فردا صبح بلیط تو بغلتون میخواید پرواز کنید،
یه سفر خیلی مهمی هم داره، سمیناریست جاییست، من نمیخواب برم، کی میخواد بره؟ اما یه امره شب به شما خبر میدن، آقا فلان عزیزتون، مادرتون فلان، آقا حال این طور شد، رفت بیمارستان، شما فردا میرید؟ یا اهم میره، شاید طوری شد، شاید من ندیدم دیگه این عزیز خودم رو. این بالاخره چطور میشه؟ این باید خداوند رحمت کنه. همینجا جا داره من داخل پرانتز عرض کنم، من شنبه یه روز قبل از آخر ماه مرز به خدمتون، قبل از محرم، روز قبل از محرم که خواستم مرخص بشم از خدمت عزیزان، هفته قبل و سه روز قبلش فقید سعید دوست بزرگوارمون، عمدت الاخیار، جناب آقای حاج جواد آیزیایی تماس گرفتن، گفتن فلانی من تو خونه افتادم، خب مدتی بود نمیتونستن، یه ماهی بود نیومده بودن جلسه، و خب ایشان افتخار داشتیم بالاخره عضو هیئت امنای مؤسسه بودند واقعا، و با بزرگواری و محبت رفتار میکردن با دوستان. تماس گرفتم گفتم من دلتنگم، تو هم داری میری، من میخوام ببینم تو رو فلان. منم گفتم آقا میام خدمت، و خودم میام خدمت شما. شنبه صبح که میخواستم برم، جمعه زور رفتم خدمت ایشان، همینجا بودم، دفتر بود، کار بود، و رفتم مستقیم منزل ایشان. یک ساعتی خدمتشون بودیم، صحبتایی هم بود که استشمام میشد که شاید ملاقات دیگری نباشد. خب عرض به خدمتون، روز تاسوعا دوستان عزیزان تشییع کردن جنازه ایشان رو، و این دوست عزیز و بزرگوارمون که الحق و الانصاف سالیان سال بود در خدمتشون و جلسات و محافل بودیم، به رضوان الهی پیوست. خداوند همه گذشتگان، حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، والدین عزیزان، گذشتگان از جمع خودمون، خاصتن این فقید سعید رو با مولا و مقتدایش حضرت سید و شهدا محشور بگردانه. بالاخره گاه چیزیست که انسان احساس میکنه دیگه ممکنه دیداری نباشه، ممکنه دیدنی نباشه، اینجا جا دارد اهم رو آدمی بر مهم ترجیح بده و به اهم عمل کند و مهم رو فرو بگذارد. این یه اصل عقلیست. برای من مهمه که با اصول ایمانی خودم دوستی کنم، به زندگی کنم، اما گاهی مهمتر از این حفظ مکتب و دین من یا حفظ جان من در اینجا، که اگر این جان نماند دیگه مکتب هم نمیماند. من بمونم جانم رو نگه دارم که بتونم مکتب رو نگه دارم، یا الان سر یه مسئله مهم نه اهم خودم رو ببازم، کدوم رو عقل ترجیح میدهد؟ من از بعض از منافع عقب نشینی میکنم، اما کلیت دینم رو نگه میدارم. نام این میشه عزیزان تقیه، اونی که در متون دینی داریم، حتی در آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم از معصومین روایت داریم، یعنی اعملکم بتقوی تقیه، این اتقا یعنی کسی که با تقیه بیشتر از بقیه آشناست. اینی که در روایات داریم، در روایات معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد فرمودن تقیه تو دینی و دین آبایی، تقیه دین من و دین آبای من است. خود این ساز و کار تقیه، هر مفهومی رو که بگید سوء برداشت دارد، تفسیر منفی دارد. کدوم مفهومه که تفسیر منفی نداشته باشه؟ شفاعت، پارتی بازی، نمیدونم فلان چی، هر مفهومی بگید بالاخره میشه از این سوء استفاده کرد. بشه اگر درست تبیین نشه مفاهیم اینه، وقتی بخواد بازیچه دست کسی باشد، اما وقتی از سرمنشأ و مفهوم حقیقی مفاهیم دینی گرفته میشن که اینها دیگه روشنه دیگه، اینها که دیگه چانه زنی ندارد، اینها که دیگه عرض به خدمتون ظهور اون مشخص از اصل متن آیه شریفه الا ان تتقوا سند تقیه است به نظر همه بزرگان و مفسران. و تکرار میکنم، تقیه این که وظیفه اول من انجام دادن این کار است، به دلیل تقیه من انجام نمیدهم، کار دیگری رو نزدیک به اون انجام میدم، این میشه تقیه. یعنی من الان برای حفظ اصل مکتب حاضرم یه تنزل به خودم بدم، خودم رو در رتبه دوم قرار بدم که بعد بتوانم حفظ کنم. اگر تقیه نمی بود الان ما و شما اینجا نبودیم از جهت فکری. یعنی مکتب ما و مکتب اهل بیت به تقیه باقی ماند، به تقیه معصومین علیهم السلام، به تقیه پیشوایان دین و ائمه. حتی تا اینجاها که اینو شنیدید، بالاخره ظهر عرض به خدمتون روز مثلا یوم الشک در مدینه که آیا این عید فطر است یا روز آخر رمضان است، اکمال عده به تعبیری باید روز سیوم باشه یا روز عید، اختلاف افتاد. مثل همین شرایطی که گاه میبینید دیگه، بالاخره این اختلاف هست، مثلا پیش میاد، پیش آمد این اختلاف در مدینه. وجود مقدس امام صادق رو خواستن، دعوت کردن، منصور به دارالاماره حضرت وارد شدن، رفتن. حالا من میگم مدینه بگید، حالا بالاخره عرض به خدمتون بغداد بگید، عراق بگید، هر کجا بوده است. تقاضا کردن و حضرت رفتن به دارالاماره. وارد دارالاماره شدند و جمع نشستند و خلافت و دستگاه خلافت اعلام عید کرد. یعنی رادیو تلویزیون عباسی، صدا سیمای عباسی اعلام عید کردن، گفتن عید است آقا. داشتن همچین آهنگ عید میزدن، بالاخره آواز عید میخواندن. خب جمع هم هستند و بزرگان و کملین هم اومدن، همه رو کرد منصور به امام صادق که آقا چست نظر مبارک شما، به نظر شما عید است؟ حضرت قبل از اینکه بیان به اصحابشون گفتن عید نیست، گفتن روز آخر رمضان است. خوب دقت کنید، گفتن روز آخر رمضان است امروز. روزه دار بودن حضرت صادق، روزه داشتن، رفتن به دربار. منصور گفت آقا چه میفرمایید؟ حضرت فرمودن زاکه الا امام المسلمین، این به امام مسلمین بستگی دارد. انصام صمنا و این افطر افطرنا، اگر روزه بگیرد روزه میگیریم، اگر افطار کند افطار میکنیم امام المسلمین. تا که اینو گفت منصور، حضرت فرمودن منصور گفت آقا در رو باز کنیم. سالون رو باز کردن، دیدن سفره آماده است و مرغ‌های بریان مهیا است از قبل. حالا از امام سوال میکند، گفت آقا بفرمایید سر سفره. حضرت نشستن سر سفره، آمدن بیرون، یاران جوان انقلابی حضرت اومدن جلو، گفتن آه شما گفتید امروز آخر رمضان، چرا عید کردید، فلان کردید، چرا سر سفره نشستید با منصور؟ گفتن والله لئن افطر یوما و اصوم یوما مقامه، اگر یه روز افطار کنم و به جای این روز روز دیگری رو قضا این روزه بگیرم، احب و الی من ان یضرب عنقی، برای من و برای خدا محبوب تره که گردنم رو بزنند. این یعنی تقیه، تقیه امام صادق. یعنی وجود نازنین در شرایطی قرار دارد حضرت صادق که اگر اینجا نپذیرد حاکمیت منصور رو نسبت به روز عید، زمینه سازی قتل خودش رو فراهم کرده دیگه. زرارت ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، محمد ابن مسلم، معروف ابن خربوز، مؤمن طاق، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، ابان ابن تقلبی به وجود نمی آید. 4000 شاگرد تربیت نمی شوند، مکتب صادق و باقر نمی ماند، همه مدفون می شوند. این تقیه است. من یه روزمو میخورم، مکتبو حفظ میکنم، میتوانم این دانشگاه علمی خودم رو تضعیف نکنم. و این شرایطی بوده است. یعنی وجود ناظرین حضرت رضا چرا ولایت مأمون رو پذیرفتن؟ به تقیه. یعنی در آخرین گفتگو، این جلسات خیلی طولانی هست، این مواد مذاکره ها، صحبت هایی که میشد بین حضرت رضا و مأمون برای قبول ولایت تهدید، نوشتن اینا رو تو کتاب ها، از زبان خود بزرگان و پیشوایان نوشتن. آخرین گفتگو تهدیدش رو ابراز کرد، گفت یا میپذیرید یا جان به سلامت نمیبرید علی ابن موسی. من چون از شما شایسته تر ندارم برای این عب، باید قبول کنید، اگر قبول نکنید میدانید با شما چه میکنم. تمام. یعنی به جایی رسید که یا قبول کردن یا گردن زدن تو مجلس. برای عباسیون مشکل نبود، کسی که برادرش امین رو به اون فضاحت بکشد، دیگه کشتن حضرت رضا هم که بعد این کار رو کرد در اون مقطع براش مشکلی نبود. اما باید حضرت حفظ کنن تو این 3 سال بقیه کارهای خودشون از رضا انجام میدن، با همون موقعیت میدونن چه بکنن، تقیه هست که میپذیرن، چاره‌ای ندارد حضرت. پس بنابراین اینو توجه داشته باشید، تقیه. منتها در ادامه آیه الان عرض میکنم حساسیتی که در بحث تقیه وجود دارد این است که گاه اون معنای منفی تقیه، یعنی نان به نرخ روز خوردن، یعنی منافع شخصی رو بر منافع حق مقدم داشتن، اینو درش ببندی، این باطل است و مردود. تقیه به معنای ترجیح منفعت شخص من نیست، منفعت دینه، منفعت حقیقت و فضیلت، نه منفعت اقتصادی و شخصی خود من، اون تقیه نیست، اون دکانداری است. الا ان تتقوا منهم تقاتا. ببینید، و یحذرکم الله نفسه. چرا یه مرتبه خدا این جمله رو میگه؟ و یحذرکم الله، بگم تمام کنم، تحذیر همیشه اشاره کردیم، حذر با دالزال به معنای امر، برخورد با یه امر مخیف، یه چیزی که نگرانی دارد، یه چیزی جایی نگرانی است. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اون کسانی که مخالفت با امر میکنن، با امر خدا، باید در انتظار باشن ان تصیبهم فتنه، فتنه به سرشون بیاد. اصلا به سلاح و اسلحه حذر رو میگویند. خذوا حذرکم، مسلح باشید، با سلاح باشید، آمادگی داشته باشید، چون نگرانی داره برخورد با سلاح. لذا حذر، اصلا خود این تحذیر، یه وقتایی میگفتیم در کتابهای ادبی یه اقرار دارن یه تحذیر، یعنی گاهی میگن چیزی صحنه خیلی معروف، مثلا میگن نگاه کن مثلا اون آهو رو داره فرار میکنه، میگن غزاله غزاله منصوب، بعد میگن این عامل نصبش چی بوده، چرا نگفت غزاله، چرا گفت غزاله، فتح داره چرا غزاله غزاله، این میگن گفت که ارمه ارمه، بزن، اگه میخوای بزنی بزنش، ارمه غزاله، این داره تشویق میکنه که بزنی. گاهی به جای اون غزال، به جایی که آهو بیاید شیر میآید، اینجا میگن الاسد الاسد، شیر شیر، اینجا که بزن نیست دیگه، اینجا چیه؟ فرار کنه. یعنی برو بگریز بگریز که شیر هم دست فر من الاسد. اینو میگن تحذیر، اونو میگن اقراء، دو تا صنعت ادبی اینا. تحذیر به معنای ترساندن، نگران بودن، باید نگران باشن و مراقب باشن. یحذرکم الله نفسه، خدا از نفس شما رو برحذر میدارد. اولا خدا نفس دارد. نفس این چی؟ کلمه نفس به معنای همون ذات خداوند است. در مورد ما انسان ها هم نفس به معنای ذات به کار برده میشه. یعنی اینکه خدا میگوید که جناب موسی، عیسی به خدا میگوید خدایا، خدا با ما شوخی نکن، ما که میدانیم که تو تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میدانی که تو وجود من چیه، منم که نمیدونم ذات مبارک تو چیست، لذا خب تو که میدانی، پس چطور ما که نگفتیم که ما رو و مادرمون رو مردم به عنوان اله قرار بدند. یه گفتگوی بسیار زیبایی رو خدا با عیسی قرار میده، عیسی جواب میده. یعنی بر نفس ما هم، ذات ما هم نفس گفته میشه، بر اون حقیقت وجودی ما، بر ذات خداوند نفس گفته میشود، بر ذات الهی، اون حقیقت ذاتون لا کبقیت الذوات، در کلام معصومی داریم خدا ذات است اما نمانند بقیه ذات ها. پس یحذرکم الله نفسه، یعنی خدا از ذات شما رو برحذر میداره، یعنی مراقب باشید، حدود خدا را مراقب باشید، ذات الهی را و فرمان الهی را. چی اینجا؟ چرا خدا گفت یه مرتبه ذات خودش رو مطرح کرد؟ استهزار دارید تو همین تقسیماتی که ما داریم، گاه میگیم آقا مثلا غیبت فلانی کرد، میگن آقا غیبت برو حلالیتش بطلب، مال فلانی آقا مال مردم خوردی بود بدی، خدا حق الناس رو نمیبخشد. این تقسیماتی که ما داریم، که البته مقداری مرزاش برامون گم شده است گاهی بعضی اوقات، تقسیم به حق الناس و حق الله، یه چیزایی رو میگیم حق الله، یعنی میگیم مال خداست، حق خداست و باید رضایت الهی رو طلب کنید. یه چیزایی حق الناسه، نه خدا کاری ندارد، به مردم واگذار. مال کسی رو خوردیم، به خدا کاری ندارد، تا پایان عمر تمام شبها رو بیدار باشیم، نماز شب بخونیم، تمام روزها رو روزه بگیریم، پشیزی در قیامت نسبت به این مال خوری کاری برامون نمیکنه. اما اگه مال اون بنده خدا رو بدیم، تا آخرمون نماز شب نخونیم، تا آخرمون هم روزه مستحب نگیریم، به حمدالله کارمون درست است. اون حق الناس رو بود، به حق الناس جواب داد. رو عرب ها میگن رد الحجر من حیث و جا، از هر جا اومده بود همونجا برگردانی کار را. اما اگر روزه خاری کردیم، حالا به خود اومدیم، یا قضای این روزهای عمرمون رو به جا میاریم میگیریم، یا اینکه بریم تمام ایتام روی کره زمین رو بخورانیم، هیچ کدام از اینها در قیامت برای ما روزه نمیشه. خدا میگه روزاتو بگیری. جواب اون روزه، روزه گرفتن است. جواب اون مال مردم خوردن، مال مردم دادن است. حق الناس، حق الناس، حق الله، حق الله. البته یه جایی هست که اشتباه میکنیم، ما گمان میکنیم که اینها مثلا غیبت، غیبت حق الناس است یا حق الله است؟ میگن حق الناس. نه، من میگم حق الله. چطور؟ فرمودن هر دو چشم هر دو. اینطور عرض میکنم خدمتون، ببینید آیا شما میتوانید به یک کسی الان به دوست محترم بگید تا آخرم هر چی خواستی غیبت من بکن من راضیم، میتونید بگید؟ نه، چون کی غیبت رو حرام کرده؟ خدا. شما که نمیتونید حرام خدا رو حلال کنید بگید من راضیم غیبتم بکنید. پس غیبت چیه؟ حق الله است، قابل اسقاط نیست. نعوذ بالله. خیلی ببخشید، خیلی ببخشید. اگر کسی عمل منافی عفت و جنسی انجام داد با ناموس کسی، بعدی میتونه بگه من راضیم؟ حق الله است که بخواد رضایت بده؟ این حق الله حرمت زنا. به رضایت کسی درست نمیشه که این کار. گاهی بعضی چیزا رو ما گمان میکنیم حق الله است، اما حق الله است. بله، این که فرمودن به جد در مورد غیبت حق الله هست، نسبت به غیبت گذشته شایبه حق الناس هم در اون میاد، نسبت به کار گذشته نه کار بعد و آینده. پس بنابراین این حق الله و حق الناس. حالا اینجا من این بحثی گفتم، میخوام این استفاده رو بکنم از آیه. بحث تقیه بحث حق الله است، در حدود الهی تقیه، نه در منافع شخصی. لذا فرمود و یحذرکم الله نفسه. ما گفتیم دوستی نکنید با کافران، اونها رو صاحب اختیار خودتون قرار ندید، اونها رو بهشون تکه نکنید در دوستی و محبت، قاطی نشید با اونها تو زندگی، نگذارید رازدان زندگی شما مسلمانان و جامعه اسلامی باشند. الا ان تتبو، مگر در شرایط تقیه که بخواد یه پله تنزل میکنید، خیلی چیزها رو حفظ میکنید، اما این حفظ کردن از حقوق خداست. و یا حذرکم الله نفس، نه منافع خودتون. تقیه میکنید که دین خدا را حفظ کنید، تقیه میکنید که جان مؤمنین رو و جان مسلمانان رو حفظ کنید، نه اینکه اقتصادتون منافع خودتون رو بخواید با این تقیه به نوعی مثلا رونق بدید. و الا الله المصیر، و بدانید که مصیر به سوی خداست. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوا، دیگه حالا نکته ها دارد که ولو مرتبط با همین بحث است. ان شاء الله میگذرم که فردا شب خدمت بزرگواران و عزیزان ادامه بحث رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.